با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، من محیط هستم. کوشش من این خواهد بود که این صحبت‌ها رو تا 4-5 جلسه آینده من به جایی برسونم و بعد ببینیم چه خواهد شد. ولی به هر حال تا 4-5 جلسه آینده من در خدمت عزیزان خواهم بود و امیدوارم که این بحثا رو بتونیم به جایی برسونیم. امروز من باز هم به جای اینکه دنباله خاطراتم رو بگیرم و حتما خواهم گرفت، ولی چون رویدادهای بسیار پر اهمیتی در هفته گذشته اتفاق افتاده، دلم میخواد که باز هم به این رویدادها بپردازم و باز هم برای شناخت دشمن کشورمون، شناخت دشمن قسم خورده مردممون، باز هم بحثی رو راجع به امپریالیسم و اهداف دولت جورج دبلیو بوش این جلسه هم باز بکنم و البته اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی که فعالانه در انتخابات اخیر عراق شرکت کرد و پیامدهاش رو کوشش من می‌کنم به بخشیش اشاره بکنم. بنابراین صحبت امروز من در سه بخش خواهد بود. این سه بخش: یکی راجع به انتخابات عراق خواهد بود، دوم راجع به نطق سالانه جورج دبلیو بوش خواهد بود که تفسیرهای زیادی در همه جای دنیا ازش شده و ما هم باید تفسیر خودمون رو داشته باشیم و جوابی به این نطق بدیم و بگیم که در متن تاریخی جورج دبلیو بوش کجا ایستاده، در کجای تاریخ ایستاده و این نطق شبیه به نطق چه کسانی در تاریخ 70-80 سال گذشته بوده. باید در کنتکست یا متن تاریخی این نطق قرار بدیم. و بالاخره بخش سوم صحبت من راجع به نقاط قدرت و نقاط ضعف امپریالیسم به ویژه امپریالیسم امریکا خواهد بود. بنابراین اولین بخش صحبت من راجع به انتخابات عراقه. برای بررسی هر موضوع تاریخی و یا هر واقعی که در همین روزها اتفاق میفته، باید ما در متن تاریخیش اینو قرار بدیم. فرقی که نیروهای ترقی‌خواه با نیروهای ارتجاعی دارند دو چیزه. این رو من قبلا راجبش صحبت کردم. نیروهای ترقی‌خواه یک، از خردگرایی و پیروی از عقل و نه تعصب پیروی می کنند، یعنی عقل و خردشون رو به کار می ندازند و در نتیجه یک، به تاریخ اهمیت می دن. برای اینکه هیچ آموزگاری، هیچ شخصیتی، حتی مارکس که بزرگترین متفکر هزاره دوم توسط دستگاه عظیم سخن پراکنی بی بی سی در سال 1998 دستگاه بی بی سی یک رأی‌گیری کرد از صدها هزار بینندش که بزرگترین متفکر هزاره دوم، یعنی هزار سال گذشته قبل از شروع هزاره سوم، چه کسایی بودن و رأی مارکس از همه بالاتر بود، یعنی از اینشتین و از دکارت و از هگل و از همه اینا بالاتر بود. یعنی حتی دشمنان مارکس، یعنی دستگاه بی بی سی، مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم شناخت و آموزگار بزرگی بوده مارکس به نظر من. ولی هیچ آموزگاری بالاتر از تاریخ نیست. بر این که آموزگار خود مارکس، آموزگار خود هگل، آموزگار خود دکارت، مونتسکیو، ولتر و کانت تاریخ بوده. تمام متفکرین بزرگ جهان کسایی بودند که تاریخشون رو بلد بودن. بنابراین فرق ما با نیروهای ارتجاعی اینه که چون پیرو خردگرایی و پیروی از عقل هستیم و نه تعصب، تعصب ایدئولوژیک، تعصب مذهبی، تعصب ضد مذهبی، همه اینها تعصبه. بلکه از عقل و خرد خودمون استفاده می کنیم، یعنی مغزمون رو به کار می اندازیم. یکی از وجوهش مطالعه تاریخ. و البته یه تفاوت دیگه بزرگی که نیروهای ترقی خواه دارن اینه که قلبشون هم کار می کنه. چون قلب به طور استعاره‌ای مرکز احساسات و عواطف انسانه. یعنی ما علاوه بر به کار انداختن عقل، ولی آدمای پرگماتیستی نیستیم، یعنی سیاست مدار نیستیم، سیاسی هستیم، یعنی از عواطف، احساسات و به ویژه احساسات انسانیمون دائم عمل میکنه و گاهی اوقات در نتیجه دچار خشم میشیم که دشمنان ما میگن شما نفرت دارید. نه، این یک خشم نیست نسبت به دشمنان بشریت، که اتفاقا نیروی محرکه تاریخ اینه. برای اینکه نیروی اساسی و بنیانی محرکه تاریخ تضادهای طبقاتی است و در نتیجه تضادها، چون تضادهای مادی در اساس، منافع طبقات مختلفه روش عمل میکنن، در پشتش عمل میکنن، خشم و کینه به وجود میاره. و در نتیجه اگر ما گاهی خود دچار خشم میشیم، دشمنان ما نباید دچار تعجب بشن. تفاوت در اینه که خشم ما خشمی است که همراه با انتقام جویی نیست. یعنی من مثال بزنم، اگر نیروهای ترقی خواه به قدرت برسند، به نظر من در ابتدای کارشون دو چیز رو باید ممنوع بکنن: یک، حکم اعدام، و دیگری شکنجه. یعنی اگر نیروهای ترقی خواه به قدرت برسند، نباید دشمنانشون رو اعدام بکنند و نباید شکنجه بدن. فقط اسلحه رو باید از دستشون بگیرن و اهرم‌های قدرت رو به جای اینکه در دست دشمنان بشریت باشه، باید به دست زحمتکشان همبسته، یعنی اکثریت عظیم بشریت باید بدن. موقعی که اهرم‌های قدرت و اسلحه از دست دشمن گرفته شد، دشمن میتونه بیاد آزادانه حرفشو بزنه، بحث بکنه، رادیو داشته باشه، روزنامه داشته باشه و تبلیغ بکنه. کاملا باید آزاد باشه. ما نه اعدام میکنیم، یعنی خشم ما موجب اعدام نخواهد شد، خشم ما موجب شکنجه نخواهد شد، بلکه خشم ما در اونجایی به پایان خواهد رسید که اهرم‌های قدرت و اسلحه از دست یک اقلیت که دشمنان بشریت هستند به دست اکثریت میفته و در نتیجه اکثریت احتیاجی نداره که اعدام بکنه، احتیاجی نداره که شکنجه بکنه. دشمنانش میتونن بیان، اگه حرفی واقعا دارن میتونن بزنن. در حقیقت دشمنان بشریت به چه دلیل تجاوز میکنن، میکشند، شکنجه میدن در زندانهای ابوغریب و باگرام و صدها شکنجهگاه دیگه؟ چون حرفی برای زدن ندارن. اگر حرفی برای زدن داشتن، نه روزنامه ها رو ممنوع میکردن، نه مخالفینشون رو شکنجه میدادن و نه به زندان مینداختن. چون حرفی ندارن، حرف زورشون رو میخوان با اعدام و شکنجه در حقیقت به کرسی بنشونن.